سلام به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای آمریکا باقی میماند. با آغاز آتش‌بس در حلب عملیات تخلیه غیر نظامیان شروع شده است. و باراک اوباما میگوید آمریکا به دلیل حمله سایبری مداخله جویانه روسیه علیه مسکو اقدام میکند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت روز پنجشنبه اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی میماند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه اعلام کرد قانون تحریم های ایران بدون امضای باراک اوباما تمدید شد. مصوبه تمدید قانون تحریم های ایران با اکثریت آرا در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. مقام های ایران از جمله آیت الله خامنه ای تمدید تحریم ها را نقض صریح توافق اتمی برجام دانستند. با این حال واشنگتن میگوید تمدید تحریم ها به برجام ربطی ندارد. به دنبال آتش‌بس تازه در حلب هزاران نفر از غیر نظامیان و شورشیان روز پنجشنبه این شهر را ترک کردند. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران پس از هفته‌ها پیشروی در حلب موفق شدند بیشتر مناطق این شهر را از شورشیان بازپس بگیرند. صلیب سرخ جهانی سوریه هم تایید کرده است در حدود 3000 غیر نظامی و 40 مجروح حلب را ترک کردند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است اقدامات نیروهای دولتی سوریه در حلب به تعبیر وی کمتر از قتل عام نیست. روز پنجشنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد سفیران ایران و روسیه را به خاطر اوضاع شهر حلب احضار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا میبایست علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. آقای اوباما در حالی از اقدام کشورش علیه روسیه سخن گفت که روز پنجشنبه یک مقام ارشد کاخ سفید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که دستور انجام حمله مداخله جویانه سایبری علیه آمریکا را صادر کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهام حمله هکری مداخله جویانه به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را احمقانه توصیف کرده است.
وقتی این خبر رو در تلویزیون دیدم شوکه شدم. حرفی ندارم که به آن اضافه کنم. فکر میکنم احمقانه است و بیهودگی تلاش برای قبولاندنش به مردم کاملا مشهود است.
پیشتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشته بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. آقای ترامپ در واکنش به اظهار نظر CIA آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلاری کلینتون خوانده بود. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز پنجشنبه از تأیید نهایی خرید 7 فروند ایرباس برای اضافه شدن به مجموعه هواپیمای آسمان و تحویل آنها از اردیبهشت سال آینده خبر داد. زمستان پارسال در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه تفاهم خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد، اما آنطور که رویترز گزارش داده 7 هواپیمای مورد اشاره وزیر کار ایران جدا از قرارداد 118 فروند بوده و به صورت اجاره‌ای به شرکت آسمان تحویل داده می شود. این بخش خبری در همینجا به پایان رسید. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد با این تنظیمات میتونید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره ورود گورک‌ها به برخی از مناطق مسکونی در استان خوزستان و خراسان جنوبی میشنوید.
تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که خاصی زیستگاه برشون وجود داره وارد شهر بشن.
و اینکه مسئولان استانهای شمالی ایران گفتن تا سال آینده زمینی برای دفن زباله در این منطقه باقی نخواهد ماند.
اعلام کردن که فوک‌ها و سایر پستاندارای دریایی آمار مرگومیشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخص‌های آلودگی اندازه‌گیری جیوه است.
یک خانه، یک زمین.
مردم با مرکز فوریت‌های پلیس تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند که گرگ به گله گوسفند و بزهاشون در آغل حمله کرده. مردم بعضی از مناطق در استان خوزستان و همینطور استان خراسان جنوبی و بخش‌های شمالی کشور مدتی که از ورود گرگ‌های خاکستری به مناطق مسکونی و گاهی مجروح شدن شهروندان منطقه و تلف شدن دام‌هاشون خبر می‌دهند. هفته گذشته فقط 135 رأس گوسفند در شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی دریده شدند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده افزایش اخبار ورود گرگ‌ها به مناطق مسکونی و دامداری‌ها در بعضی از استان‌ها به معنی افزایش جمعیت گرگ‌ها نیست، بلکه به کشتار بی‌رویه گراس‌ها و کاهش جمعیت طعمه در زیستگاه گرگ‌ها برمی‌گردد. دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، به دلایل مختلف ورود این حیوانات وحشی به مناطق مسکونی اشاره می‌کند.
چند تا حالت مختلف وجود داره. یکی زمانیه که یه حیوان حیات وحش از اون زیستگاهش جدا میشه، میتونه دلایلش بیماری باشه یا سن بالاش باشه یا اینکه عدم وجود قلمرو براش باشه یا عدم وجود میزان کافی منابع غذایی. از اون زیستگاه خودش خارج میشه برای پیدا کردن مواد غذایی توی شرایطی که مواد غذایی کم باشه، یا اینکه از زیستگاهش خارج میشه به علت بیماری که داره که بیاد حالا توی زیستگاه‌های انسانی. ولی تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که خاصی زیستگاه برشون وجود داره وارد شهر بشن. در مورد گرگ ممکنه بیشتر اتفاق بیفته چون گستره وسیع‌تری هستش زیستگاهشون و اکثر مواقع زیستگاه‌هایی که تو زندگی می‌کنن مواد غذایی کافی یا شکار کافی براشون وجود نداره.
شکار گراز در بیشتر مواقع تخلف زیست محیطی محسوب میشه، اما خبرها حاکی از این هست که گوشت گراز با قیمت کیلویی 80 هزار تومان در بعضی از استانها مثل لرستان فروخته میشه. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گراز را از حیوانات زیانکار خواند و گفت برای کنترل جمعیت بالای این گونه جانوری که به مزارع و باغ‌های کشاورزی آسیب می‌رسونه، مجوز شکار و دفن به خصوص در زیستگاه اصلی آنها خوزستان و شمال ایران صادر میشه. شاید همین بخشی از به هم زدن اکوسیستم منطقه شده باشه که گرگ‌ها رو به بخش‌های مسکونی بعضی از شهرها و روستاها کشونده، مثل وضعیتی که به گفته دکتر ایمان معماریان سال پیش برای پلنگ‌ها پیش اومد.
ما اصولا بایستی که مناطق حفاظت شده‌مون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصا مثل گرگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولا اونا هم باش مقابله به نفس میکنن و میکشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن و بیشترین مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانات رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
کشتار و فروش گراس‌ها به دست کسانی که زیستگاه‌های اونها رو دستکاری کردند و طعمه‌های مسمومی که برای گرگ‌های خاکستری در مناطق مختلف در کشور گذاشته میشه، نسل گرگ خاکستری رو در بعضی از استان‌های ایران با تهدید جدی روبرو کرده.
یک خانه، یک زمین،
شهرداری رامسر اعلام کرده تا سال آینده تقریبا زمینی برای دفن زباله در رامسر پیدا نخواهد شد. به گفته مسئولان این منطقه، زباله‌های رامسر در مسیر راه جواهرده داخل یک جنگل دفن میشن. روش‌های سنتی جمع‌آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد در مناطق مرطوب به خصوص در گیلان و مازندران به بن‌بست رسیده. هنوز هم زباله‌ها از در خانه‌ها و واحد‌های تجاری شهرها جمع میشن و کمی اون طرف‌تر در جنگل یا کنار ساحل یا اطراف مناطق سبز دفن یا رها میشن. با شیرابه هایی که از انواع زباله صنعتی و خانگی و بیمارستانی در طبیعت رها میشه و خاک رو با آلاینده های زیانباری مثل سرب و نیکل و کروم مسموم میکنه. اعظم بهرامی، پژوهشگر ارشد در رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا، به موضوعی اشاره میکنه که با دفن همین زباله ها دریای خزر رو به شدت آلوده کرده.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در ایران وجود داره این آلودگی جیوه است. مجله علوم و فنون دریایی طی یه تحقیق اومدن میزان آلودگی های جیوه رو توی حوضای آبریز خزر اندازه گیری کردن و متوجه شدن که نسبت به سطح استاندارد دستت بسیار بالایی داره. اعلام کردن که فوک‌ها و سایر پستانداره دریایی آمار مرگومیشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخصهای آلودگی اندازه گیری جیوست و فلزات سنگین دیگه. گزارش دیگه ای داشتیم مبنی بر این که سال 91 مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان بوشهر اعلام کرد که به خاطر آلودگی بالای فاضلابای شهری و بیمارستانی و نفتی و پتروشیمی به جیوه، ما یه آمار خیلی بالایی از کودکان معلول داشتیم که معلول به دنیا اومدن و یا اینکه در استان خوزستان مدیر کل حفاظت محیط زیستش اعلام کرد که ما اندازه گیری کردیم اینو توی بدن ماهی ها و به این نتیجه رسیدیم که خیلی بالاتر از حد استاندارده. اما عملا قوانین در واقع تغییر چندانی نکرد. منتهاش ایران از روز این کشوری بوده که تعهد کرده تا سال 2020 به این مسئله سموم جیوه در پسماندها رسیدگی بکنه.
پسماندهای صنعتی میتونن براده های فلزی و ابزار از کار افتاده باشند. پسماندهای صنعتی و کشاورزی میتونن مسموم باشند و بیماری های مختلفی رو به وجود بیارن یا قابلیت انفجار و اشتعال داشته باشند. پسماندهای بیمارستانی هم که میتونن با انواع لوازم آلوده آزمایشگاهی و وسایل پرتوزای خطرناک مخلوط شده باشند. با این همه این زباله ها همه یک جا دفن یا ذخیره میشن. حتی زباله های خانگی هم از هم جدا نمیشن و راهکار متفاوتی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران، دلیل تفکیک نشدن زباله ها از مبدأ در برخی مناطق تهران رو به سالها قبل مرتبط میدونه.
ما در تهران حدود 7.5 میلیون تن در روز زباله تولید میکنیم. در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق میکردیم مردم رو به اینکه زباله ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی میدید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد میشد، این کار رو تکرار نمیکرد.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، از میزان کل زباله‌های تولید شده در کشور 20% در روستاها تولید میشه و 80% رو ساکنان شهرها تولید میکنند. از این میزان فقط 20% زباله‌های شهری بازیافت میشند. مسئولان میگن دفن غیر اصولی پسماندها منجر به آلوده شدن خاک میشه و به زندگی و خوراک انسان‌ها هم راه پیدا میکنه. اما راه پیشنهادی برای از بین بردن زباله و پسماند در ایران چی میتونه باشه؟ سوزاندن، راهی که سازمان حفاظت محیط زیست برای شروع اون با کشورهایی مثل آلمان و فرانسه وارد گفتگو شده. اما جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، میگه این راه برای ایران هم از لحاظ سلامت و هم امکانات هزینه بر خواهد بود.
بخش مهمی از زباله‌های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هستند در ارتباط با محیط زیست. این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزان برای برق ازش استفاده کرد، آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره. در لحظه کنونی هنوز ایران در سرآغاز چنین پروژه‌ای قرار داره.
عکس ها و فیلم های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از رفت آمد گاو و گوسفندان محلی در مناطق شمال ایران منتشر میشه که در میان همین زباله ها میچرخند و از همین زباله ها تغذیه میکنند.